ما ناچاریم اون را که میتونیم در اختیار ما تابع اون چیزی قرار بدیم. جبران اینجور میشه تابع اون چیزی قرار بدیم که در اختیار ما نیست. این خودش به ما تحمیل کرده و ما هم که نمیتونیم اصلا از جبر و آزاد باشیم. اون هم که باید داشته باشیم همیشه بشر اون را تابع این قرار میده. توجه کرد؟ خب این هم البته که حضر ذاتی مخلب چیزی هست، یه مخلب در یک حضری مخلب درستی هست. حالا من خب باید همیشه جنبه های مثبت و منفی حرفا همه رو باید کنم. در این که خود وجدان انسان در بسیاری از مواقع تابع ضرورت های عملی هست نمیشه داری شک کرد. مثلا نبینید این آقای آشان بسنی بود، نجف آبادی خیلی مرد خوب بود و یه خود این در کارها وصباس داشت. مثلا در تهارت نجاست روزی گرفتن، شاید بسن روزی گرفتن خیلی طول میکشید و میکشید و رفت مکه و برگرد اون سال حاجی کمیتی هم نیستی این که بود و با ماشین اینها رفتن. اونجا رسیله نبود، توجه کردی؟ یه آفتاب آب داشتن که 15 نفر باید به اون روزی بگیرن. من اونجا میدم خیلی استفاده با یه استقان آقا میشه روزی گرفت. آدمی که توی مدرسه جده همیشه یه روز خانه آقا جلوت رد میشه، توجه کردی؟ خیلی دیر یقین پیدا میکنه که صورت چه سرس یا نشد. اما اونجا که بیش از یه استقان آقا وجود نداره زودتر هم یقین میکنه. توجه کردی؟ زودتر هم آدم یقین میکنه. یعنی اینجوره که خیلی مردم مثلا آب قبیل خودش رو حکم داره، احکامی داره، ولی وقتی که مردمی که همیشه سر و کارشون با آب لوله است و با آب جاری است و با استخره توی حیاته، کم کم اصلا طهارت با آب قبیل نمی‌چسبه و بهشون. این همون ساختن شرایط موجوده. شرایط عبادی که قبیل خوبه می‌چسبه، قبیل خوبه می‌چسبه، همچه احساسی نوبت می‌چسبه باره. شما می‌بینید بسیاری از اصلاحات را ضرورت به وجود میاره. خیلی حرفا منطقی است. ما در این مسائل دین خودمون دیدیم خیلی حرفا منطقی است. آدم‌های فهمیده قبل از اون که ضرورت پیدا بشه یه حرف منطقی را عرضه می‌دارن. جامعه قبول می‌کنه. بلکه مقاومت می‌کنه در مقابل. چون در اون شرایط. ولی وقتی که ضربات خیلی زیاد وارد شد، توجه کردی فشار خیلی زیاد وارد شد، منطقه هم عوض میشه. بگن نه درسته، او وقت میگن درسته و منطق که همون منطقه، منطق که فرق نکرده، یعنی از نظر دلیل و منطق و نیروی اقناع فکری هیچ فرق نکرده به اون وقت. ولی تا وقتی که زور نیامده بشرها حاضر نیستن خودشون رو تصدیق بدن. وقتی که زور آن فکرشون عوض میشه. این حرفی هم که اینها میگن درش در این جهت یک جزئی و یک چیزکی از حقیقت اگر اینجور بخوام تفسیر بکنیم، یعنی بگیم که مسئله این وقت میگن برای که بعد شما تعمل بکنید این کده میگه از اونها رو در میارید، همه شو به هر روش در میارید یا نه، که این مسئله مسئله روانشناسی نیست که حالا نظر مارکس از نظر مارکس از نظر روانشناسی درباره انسان این بوده که انسان به یک موجود از نظر اخلاقی یک موجود مادی میداند. بلاده ایرکتروم و اینهای مارکس به اصل جدید یک روانکاوی دیگری قائل هستن، اینا میخوان حرفه مارکس رو توجیه بکنن که نه اصلا مارکس اینا رو به غلط نهی که میبارن از لنین گرفته تا اون باقرد شما بس یه نه اشتباه کردن در حرف مارکس. توجه که اینا از اشتباه کردن حرف اون نفهمیدن، اون قائل نیست، اون انسان به این چونی که اینا از نظر اخلاقی مارکسی میدن این قضا مارکسی نمیدونه، اون میخواد جور دیگر توجیه بکنه از دیارا. پس این مسئله مسئله دیگری میشه، یعنی مسئله برمیگرده به طبیعت امور اقتصادی که یک نوع جبر در اون طبیعت حاکم است، یعنی یک نوع جبری امور اقتصادی بر انسان دارند و انسان چاره ای ندارد الا این که خودشو باید تطبیق بده از امور اقتصادی. ولی سایر شون که اونها معنویات هست، اونها جبری ندارن حاکمه در انسان. البته در اینجا ناچار اینجور هم باید بگه، در این حال از جنبه روانشناسی باید بگه که حتی عقل اصالت نداره، برهان عقلی اصالت نداره. این که شما این بینید که عقل در یک جا همچین جرم حکم میکنه، شرایط اقتصادیش بهش اجازه میده. اگه شرایط اقتصادی اولی رد بشه، عقل هم در همون مبادی اولی و خودش هم تجدید نظر میکنه. وجدان اخلاقی اصالت نداره در انسان، بازم یک نوع بی اصالتی بالاخره قائل هست در اونجا هم، ولی ریشه بی اصالتی را نه جنبه روانشناسی انسان بلکه جنبه خشونت و تحمیل و جبریگری امور اقتصاد میداند. و این البته ملازم از این که علارغم اون چه که ادعا میکنه اریک فروم، در این حال ملازم است با این که برای انسان، برای وجدان، انواع وجدانهای انسان اصالت قائل نشه. یعنی باید بگه که اون وجدان دینی خانه ها خود چه تطبیق میکنه، عقل خانه ها خود چه تطبیق میکنه، ذوق زیبایی خانه ها خود چه تطبیق میکنه، برای اون بی اصالتی در اونجا قائل هست. توجه کردید؟ این عرض کنم که راجع بید اون وقت مسئله این میشه که این تعبیری که همیشه میکنن، میگن که از نظر مارکسیست ها زیربنای جامعه اقتصاد هست. این کلمه زیربنا اگر بتونید ریشه لغت فرنگی که این از اون ترجمه شده اونو به دست بیارید، یه ترجمه چه کلمه ای؟ این تشریح به چی خواستن بکنن؟ چون یه وقت ما میگیم زیر بنا، مقصودمون طبقه زیرینه. مثل که در یه ساختمان چند طبقه، یه طبقه زیر قرار گرفته، طبقه دیگر رو، طبقه دیگر رو، و هر چی که اون طبقه رو متکی به این هست، ولی این متکی به اونها نیست. یعنی این اگر تغییر بکنه خراب بشه، این بالا خراب میشه، ولی بالا خراب بشه این خراب نمیشه. این شرط او هست، او شرط این نیست. آیا مارکس که میگفته از اقتصاد زیر بناست، مقصودش بوده مخواسته تشکیل بکنه جامعه را به یه ساختمان چند طبقه که طبقه زیری میشه اقتصاد هست و اون طبقه دیگر طبقه ای هستن، یعنی اون امور دیگر طبقه ایست که روی این ساخته شده، بلاحاظه این که متزلزل بشه اونا متزلزل میشن، این که تغییر بکنه اونا متغییر میشن، این که حرکت بکنه خانه ها اونا باید حرکت بکنه. یا این کلمه زیربنا از این اصطلاح خاص معمارها و بناها بسته که میگن که به اصطلاح زیرساز یک ساختمان و روساز، یعنی در این اتاق مثلا اون آجر و آهن و اینهایی که اساس استحکام این اتاق رو تشکیل میدن، یعنی در موساکی ما بعد یک چیزهایی که جنبه دکور و زینتی و اینها داره، اون گچی که مثلا میکشن روش و بعد رنگی که مثلا میکنن و یا اینجا چیزا، اینا رو معمولا میگن که روسا. نمیگن این ساختمان زیرسارش تموم شده روسارش مونده. آیا منظور مارکس این بوده است که اساس جامعه، یعنی اونی که استخوان‌بندی جامعه از اقتصاد است، اینهای دیگه جنبه های فانتزی، یعنی اساس این آدم باید معیشتشه، معاششه، این اساس زندگی فرد و جامعه هر دو. این بعد که درست شد، چون درست هم نشده هیچ نوبت هیچ جا نمیرسه، این بعد اگه درست شد و فراغتی برای انسان پیدا شد و امکاناتی برای انسان پیدا شد، خب بعد به دو خود شدی پردازه، اون وقت گچی و مثلا رنگی و نقاشی و از این حرف ها. بلا تا او نباشد این نیست. خود این اصلا یه فکری است. توجه کردی؟ یه فکری که مولوی آدمی اول اسیر من بود و حرف درستی هم هست، من لا معاشله لا معادله هم یه همچه مطلبی است. یعنی انسان البته این هم همین صورتی قاعده خیلی کلی کلی باشه، ولی به طور تقریبا اکثریت میشه گفت، به طور اصل اول در انسان این هم که انسان باید شکم سیر باشد و مسکنی داشته باشد. همین هایی که با پول میشه به این رو تهیه کرد، توجه کردید؟ با پول قابل محافظه هست، یعنی مادی هست. اینها باید درست بشه تا بعد وقت بعد که درست شد به سو وقت دل و دماغ رو آدم پیدا میشه. اونا چیزاییست که به اصطلاح به دل و دماغ مربوطه. یه اول شکم باید سیر بشه، وقتی که شکم سیر شد اون وقتی که نوبت فلسفه سازی و عرض کنم هنر و زیبایی و شعر و نقاشی و مجسمه کاری و بقول اینها دین و همه حرفا، اون وقت نوبت اینا میرسه. با خودمون نمیگیم شکم و گرسنه ایمون نداره؟ این اون راست این همه که میشه آقا اول این هست شکم و گرسنه، نه ایمان دارد، نه عشق دارد، نه اخلاق دارد، عرض کنم که نه فلسفه دارد، هیچی هیچی یه حرفا نیست. وقتی این یه اساس این زیر بناست، این درست شد و هست و جامعه ها هر جامعه ای که از مرحله احتیاجات اولیه گذشته و وقت میشه به تمدن، یعنی به این ظرائف تمدن پرداخته، که اغلب هم جامعه های استثمارگر اینجور هستن. جامعه یونانی به دلیل این که جامعه بربری بود و یه اقلیت یونانی به اکثریتی را برده قرار داده بودند و کارها را عمل به عهده اونا قرار داده بودند و زحمت های کارهای سخت به عهده اونا بود و اونها تولید میکردند، اینا با خیال راحت نشسته بودند و با قول اینا سقراط در اینا به وجود میامد، افلاطون به وجود میامد، ارسطو به وجود میامد، یه افرادی که افکار خیلی بسیار عالی درشون به وجود میامد. ولی اگر یونان جامعه گرسنه این بود که نون نمیدرست بخوره، اصلا دیگه نمیتونست سقراط به وجود بیاورد. و این حالا باید ببینید حالا چی داوطلب میشه که ریشه این لغت زیربنا را در زبانهای فرنگی در بیارد. ما بینید که این تشبیهی که کرده، حالا میفهمم اول ما هستم به تشبیه این تشبیهی کرده، مقصود تشبیه ساختمان جامعه است به ساختمان یک ساختمان چند طبقه، یا مقصود تشبیه ساختمان جامعه است به یک ساختمان که زیر ساز و رو ساز دارد، رو بنا به زیر بنا به این معنا دارد. این هم با همه دوبومی که فرمونی شامل اون معنی اول هم میشه دیگه، یعنی اگه اتوق اون معنی در نظر میگیم نه مقصودم اینه کار این تشبیه که از اول منظور چی بوده، ولی مثل تشبیه خب میشه اون به این تشبیه که از ما میشه دیگه تشبیه میکنیم. من میخواستم بفهمم که این گوینده اول نظرش به چی بوده، توجه کردیم؟ حالا کدومی که مستلزم دیگری ساخت ممکنه یکی از دیگری کاملتر و جامعتر باشه. من از مخواستم بفهمم این لغت که در آمده هی در زمان فارسی میگن زیر بنا رو بنا، زیر ساز رو ساز، این کلمه خیلی تکرار میشه، ولی من هنوز نتونستم بفهمم که اون کلمه اصلی چی بوده و گوینده اصلی چه منظوری داشته از این کلمه. حالا بفهم متوجه شدیم که اینها هم مایه تغییر جامعه رو به همین زیربنا رو از صورت اقتصاد و روابط تولیدی شده. بعد در این مورد گفتیم که شیوه، یعنی البته شیوه تولید میدونن که گفتیم خود شیوه تولید دو قسمت داره، یکی ابزار تولید و یکی روابط تولید. که گفتیم ابزار تولید زدامون وسایل و انسان ها هستن و روابط تولید روابط مالکانه و ابزار تولیده، یعنی رابطه ای که به صورت مالکیت بر اون ابزار تولید حاکمه. چون وقت این رابطه است که در اصطلاح تضاد بین این روابط مالکانه یعنی روابط تولید با اون ابزار تولیده که تاریخ حرکت میکنه. یعنی معمولا ابزار تولید از روابط تولیدی جلو میفتن، این جلو افتادنشون باعث میشه که دیگه اون روابط تولید قدیمی رو نپذیرن. یعنی مثلا در تحول از زمان پیشه‌وری، یعنی زراعت پیشه‌وری به دوره صنعتی و ماشینی به این صورت شده که ابزار تولید تغییر پیدا کردن، مثلا حالت دستساز اومده به حالت صنعتی ماشین ساز. دیگه این حالت اون روابط قبلی، مثلا روابط بردگاری یا شهودانی رو نمیپذیره، اون رابطه رو دیگه نمیپذیره. این باعث میشه که حالت رابطه تولید جامعه عوض بشه، یعنی رابطه تولیدی جامعه به یه صورت دیگه در بیاد، یعنی از اون حالت اصل مالکیت فرد که مالک چند تا از درده های خودش باشه این تغییر پیدا بکنه، یا مثلا مالک اون رعیت های خودش باشه، البته در سطح باز پایین در، باعث میشه که حالت سرمایه‌داری به وجود بیاد که به اصطلاح کارگر مثلا بشه یه طبقه و شکل تولید عوض بشه، رابطه تولید یه جور دیگه بشه. این باعث میشه که تاریخ حرکت بکنه.
نه خب این چیه باعث میشه؟ این چیه باعث میشه؟ درسته شما فرمودید که ابزار تولید تکامل پیدا میکنه و روابط تولیدی وقت تضاد پیدا میشه میان ابزار تولید و روابط تولیدی، یعنی اون وقت قرن اینجور باید بگیم بگیم که از اول رابطه تولیدی که مقصود اون طرز تقسیم و توزیع امور اقتصادی، طرز تقسیم قانونی که تنظیم میکنه توزیع و تقسیم، این قانون قبلا بنا شده بود جوری اختراعی شده بود، تدوین شده بود که با ابزار تولیدی قدیم میخوند متناسب با اونجوره بود، اخلاقی قانونی وضع شده بود که این اخلاق و قانون در این دوره کشاورزی خوب اخلاق قانون مثل این که مثلا اینا میگن مسئله حجاب و پوشیدگی زن و فلان از این حرفا، این بازیبری زندگی کشاورزی اختراع شده برای زندگی کشاورزی هم یک امر مناسبی بوده. بعد وقتی که زندگی اراض می شود روابط ابزار جدید میاد، اون وقت باید قانون دیگری باید تنظیم بشه. خب این شد تضاد، ولی خب این اگر مثلا به اینجا بگه خوزید بیان تغییر بودن چرا تغییر نمیدن تغییر، نه این قرار یک مسئله دیگری پیش میآورد، یعنی تضاد میان ابزار تولید و روابط تولید که در واقع تضاد میان زیر بنا و رو بنا هست، این منجر به تقسیم جامعه میشود به دو گروه و دو طبقه. توجه کردید؟ طبقه ای که طرفدار همون روبناست، یعنی وابسته به ابزار کهن است و قهرن طرفدار اون همون روابط موجوده، یعنی میخواد روبنا رو بخواد حفظ بکنه، به اینکه زیر بنا رو بس شده میخواد روبنا رو حفظ بکنه. و طبقه جدیدی که میخواد خودش رو هماهنگ بکند با زیر بنا، یعنی با ابزارات قانونی جدید، یعنی خود این روبنا رو مخابه عوض بکنه. اینجا که کشمکش و تضاد در میگیره به این روز بینید و شده حیده میکنه، اولا خود ابزار تولید با روابط با روابط اینا رو میتونه با هم دیگر بجنگن، اونی که میجنگن انسان ها هستن که با یک دیگر میجنگن، یعنی انسان های طرفدار روابط کهن که این روابط کهن بر اساس ابزار تولید جدید بود و انسان‌های طرفدار روابط جدید متناسب با ابزار تولیدی جدید کشمکش وقت میان انسان ها و لده اینه میگن تاریخ فقط جنگ طبقات دیگه، جنگ طبقاتی
بله. حتی یه مسئله مهمی که در اینجا مطرحه اون اینه که یعنی چیزی رو که مارکس میخواسته در اینجا ثابت بکنه اصطلاح نشون بده که حق همیشه با اون طبقه ایه که مثلا تابع اون حالت جدید هم و ابزار تولید جدید، شاید یه مقدار این بوده که
نظرت من اینجا این انسان ها هم جز ابزار تولید
هستی نه؟ بله، اون حالت اول جز ابزار تولید، یعنی اینطور که من خوندم این ابزار تولید شامل اون وسایل تولید اون وسیله هایی که به کار میدن و آدم هایی که اون وسایل کار میکنن، یعنی اون کارگری که داره به اصطلاح ابزار رو به کار میبره خودمون هم جزو ابزار تولید.
ولی اون ابزار تولیدی که اینا میگن تکامل پیدا میکنه مقصود خود انسان ها نیست. اینا معتقد هستن که انسان ابزار ساز است و ابزار هم انسان ساز است. توجه کردیم این جان خود انسان هست، یعنی میخوام بگم که انسان ابزار رو میسازد ولی ابزار انسان رو میسازد، یعنی انسان هایی که با ابزارهای جدید سر و کار دارن قهرن اینها به جور دیدی با انسان هایی که با ابزارهای قدید سر و کار داشتن فرق میکنن، از نظر اینها حتما تکامل یافته تر هستن. پس بزرگ بگیم مثلی ها هستم که این حالا شما میخواستید مثلی شروع کنید. در منطقه مارکسیست ها کلمه حق و ناحق به اون معنا و باید و نباید معنی ندارن، یا جمله مسائل اینه. ما الان در منطقه های خودمون این حرف کار میدیم، میگیم انسان باید طرفدار مثلا فلان گروه باشن، نباید طرفدار فلان گروه دیگر باشن، این کار خوب است و اون کار بد است. توجه دارید این با منطق کسانی جور در میاد که انسان را محکومیت جبر نمی دانند، جبر خاص زندگی، یعنی این یک موجود آزاد درش باید و نباید معنی دارد، اینو انتخاب بکن نه این که اونو انتخاب بکن، باید و نباید اینه. در جلد ششم مقال ششم اصول فلسفه بر اساس همین است که مفهوم خوبی و بدی و حسن و قبح و باید و نباید اینها از کجا پیدا شده و چگونه پیدا شده. در منطق اینها اصلا وجدان انسان یک امر خواه به اون علت روانشناسی باشد یا به اون علت اجتماعی سر علت، اصلا وجدان انسان جبرا تابع اون شرایط محیط خودشه، یعنی این بیه کسی که در گروه مثلا طبقه استثمارگر هست گفتن به این که دیش آقا تو بیا خوب است چنین بکنی و باید چنین بکنی اصلا این معنی نداره، برای این که اون در اون طبقه و در اون وضعی که هست اصلا وجدانش اینه که به آینه که وجدان انسان مثل آینه ایست که در محیطی که هست اون محیط خودش را که به منافع خودش را منعکس میکنه، برای یه آینه معنی داره که یه آینه بیان در مقابل صورت من قرار بدن یه آینه در مقابل صورت شما قرار بدن، بعد به آینه که در صورت مقابل من قرار بدن آینه تو باید صورت فلان شخص را منعکس بکنی و اون آینه که مقابل شما بگن نه تو باید صورت این شخص را منعکس، امکان نداره. آینه در مقابل هر شرایطی قرار گرفته نمیتونه غیر از این منعکس بکنه، لازه انسان نمیتونه جز از پایگاه طبقاتی خودش قضاوت بکنه. استاتفه اینه انسان نمیتواند جز از پایگاه طبقاتی خودش قضاوت بکند. پس این سیر تاریخ یه سیرش نظیر حرکت گیاه هست، به گیاه معنی داره که مثلا ما این آقای بوته گنده میگیم ای گندم تو باید چیز بکنی، باید مثلا امروز چنین باشی فردا باید چنین باشی، این سیر جدری رو طی میکند که درش اختیار باید و نباید نیست. انسان هم در این فلسفه اون چنان وجدانش منفعل است و اون چنان وجدانش حالت انعکاسی و حالت تبعی دارد که نمیتونه غیر از این فکر بکنه و جز این چاره ای ندارد. اونا بنابراین اون حرفا اینا میگن غیرت مارکسیست این حرفا را
ولی با خرطه ها اینجور در نمیاد. یه آخری میگن اون انسان بیشرف بیشرمانه چون این که فلان که بزیاد آقا در خلصده شما یه افاق قلعه در اساس هم اصلا ملامت کردن غلطه. یه سرگاهده آقا بیاد ملامت رو پیشه رو استثمار میکنی. تو اینجور انسان در کاخ و کوخ دو جور فکر میکنه. یعنی من که آقای مارکس هستم، من تو کاخ میدونم یه آدمم، من میدونم تو کوخ آدم دیگه هست. یعنی اگه من یه سرمایه‌دار بگذار، من سرمایه‌دار فکر میکنم، سرمایه‌دار بگذار من میدونم که من فکر میکنم. من به این باشه جبران مثل این فکر میکنم، اون به جایی من باشه جبران مثل من فکر میکنم. پس چی دیگه؟ نه کار من تحسین داره، نه کار این ملامت. ولحاظه اینا باید وقتی یه حرفاره که داخل بکنن حق با این هست خود ماست اصلا هیچ اصلا حرفی از عدالت مدالت سو از این چیزا باید نباید اخلاقی حرفا نمیزنه میگه تو و میفهمه این چیز را میگه معنی نداره یه حرفا اصلا واقعا در خلطه معنی نداره اصلا معنی نداره ولحاظه اخلاق در این وقتا چی خواهد بود اخلاق میگه هر چی که به انقلاب کمک بکنند یعنی یک جریان تکاملی جدی رو میبینند البته توی بیانی که وقت اختیار نباشه اخلاق تا غلط غلطه معنی نداره اصلا وقتی جریان باشه تا اخلاق از ریشه غلطه ولی چون اخلاق نقد نمیتونن بکنن آخرش میگن اخلاق کمونیستی یعنی هر چی که به سوی انقلاب باشه خوبت ما در همین یکی خلاصه میشود دیگه اون مفاهیم راستی درستی امانت حق ما حق شناسی حق ما شناسی میدن فلا اگه اصلا این حرف مفته این کار به اون آینده کمک میکنن مثل دیگه که این کود مثلا به این رشد این گیاه کمک میکنه یا نه و کمک میکنه به گیاه خوبه دیگه این کار به انقلاب کمک میکنه این خوبه به انقلاب صدمه میزنن بده اگر تمام انبیاء و اولیاء رو ما اگه بکشیم یه قدم به انقلاب پیش میریم خوبه دیگه اگر ناوز بلازه اینا مخالف اصلاح هم در اون فرضیه اصلاح یا انقلاب چون میگن اصلاح انقلاب تحقیل میگن در دفعه اصلاح نیست قائل به اخلال هستن ناوز سامانی میگن موجهه چون ناوز سامانی تضاد رو بیشتر میکنه کشمکش بیشتر میکنه وقتی کشمکش بیشتر شد نیروهای چیز از کنم جنگ و مبارزه شدیدتر میشه انقلاب سریعتر میشه برادر این حرفا اصلا در این منطق درست نیست در همین
اگر این تایید نباشه پس اصل تضاد چگونه میتواند از خودش تعبیر کنه
خودش تعبیر بکنه نمیشه تعبیر بکنه
یعنی چطور میتونه اصل تضاد خود اثبات وجود بکنه خب این یک جریان در طبیعت ما رو انسان علامت نیست اگر طبیعت جریانش این هست که همیشه به سوی ضد خودش تمایل داره این دیگه لازمه طبیعت جان هم قربان یک واحد طبیعی اینجور داره همیشه در درون خود زد خودش این پر داره دیگه چگونه این تاوانت داره اثبات وجود بکنه تا نگه به زبان خودش نگه اون را بگه به زبان خودش را خوب نگه
نه آقا بگه به زبان خودش خب میگه به زبان خودش
لجاز نجام هم میگه من نگه به زبانی
نه آقا نمیگه نگه که نمیگه
رفتی میگوی آقا آمایداد دده
آقا میگه نده سرمایه دار میگه این بده میگه تو بدی این فلسفه اینه که سرمایه دار جهت قرض و بلجان زمین واقعا همینطور فکر میکنه که این بده و باید هم همینطور فکر بکنه حرف اینه نمیگه نمیگه بد میگه آقا این مفهوم خوب اصلا بده هر کسی از یک مقام آزاد هیچ وقت نیست حرف دیگران اینه که انسان یک وجدان آزاد دارد می تواند سرمایه دار باشد و سرمایه داری تقلید بکنه توجه کردی؟ یا می تواند مثلا کارگر باشد و کمونیستی رو مثلا اشتراک رو تقلید بکنه این هم چه حرفی؟ حرفی اینا این است که نه نمیگم که مفهوم خوب و بد وجود نداره ولی میگم این مفهوم خوب و بد که وجدان انسان تشکیل میده یکی حالتی است که یک خصلت جبری است از انعقاد رو به طبقاتی مثل مثال در اصلا جاکه مثلا این مثال می در چیز بود البته این توی طلبه ها به صورت شوخی نرده ما خود ما بودیم این شوخی رو به طلبان میزنیم. اون سال اولی که ما خوب رفته بودیم از آقای موجودی نیامده بودن، آقای حجت و آقای صدر و آقای خونسری اینها بودن. خب اونا موضوع خیلی تام و کامل نبودن و شعری هم که میدادن شعری کمی بود که میدادن، یه مقدار میدادن. قرار هم یه خود بود مثلا یک ماه مثلا آقا بیشتر میدادیم ما اوها کم این طلبا شوخی این ماهی آقا بیشتر میدادیم گفتن این ماه آقای حجت اعلم خلاجو کرد اون ماهی آقای خونسد میگفت این ماه آقای حسین آرم اعظم آقای طلبی میگفتن این که من هر کسی که به من پول بده من پشت سر او فقط نماز میکنم، این نماز من درست باطل نیست چون تا به من پول میرسه اعتقادم میشه این خاطر باشه میشه این آتر و هر ماه که به من پول نداد خود به ما به اعتقاد میره که این پاسه که من پول بدنم برای پشتر شد هر که اینا این است که نه نمیگم که محکوم خوب و بد بودید نداره ولی میگم این محکوم خوب و بد که بردان انسان تشکیل میده یک حالتی است که یک خصلت جبری است از انعکاس روح طبقاتی بذاری مثال رو برای سرزنگ مخواهم این مثال رو در چیز می گفت البته این توی طلبه ها به صورت یه شوخی نرده ما خود ما قبولیم این شوخی رو به طلبه ها می کنیم اون سالهای اولی که ما خوب رفته بودیم از آقای گوشیدی نرمده بودن آقای حجت و آقای صدر و آقای خونساری اینها بودن خب اونا مرجع خیلی تام و کامل نبودن و شعری هم که بودن شعری کمی بود که می دادن یه مقدار اینه قرار هم یه خود مثلا یک ماه مثلا آقا بیشتر میدادی و ما اوها کم این طلبا شوخی این ماه که آقا بیشتر میدادی می گفتن این ماه آقای حجت اعلم خلاجو کردی اون ماه که آقای خونسد می گفتن این ماه آقای حجت آرم اعدل هستن آقای طلبی می گفتن این که من هر کسی که به من پول بده من پشت سر او فقط نماز می کنم این نماز من درست باطل نیست چون تا به من پول میرد اعتقادم میشه این عادله و هر ما که به من پول نداد خود به خود اعتقادم میره که این فاسقه بنابراین اگه کسی به من پول بدنم برای پشتش اقتدا بکن نماز من درسته برای اینکه گفتن نماز پشت سر کسی بخوام که اعتقادت اینه که او عادل او رو عادل میدانی من واقعا هر کسی که من پول میدهم فورا اعتقادم میشه که او عادل این همون هست البته به صورت شوخی هست ولی حرفی اینا به زیر چیزی که انسان گفت که چی سعدی میگه این وقت بشه در جای ما نوشته سعدی میگه مایه عیش آدمی شکنن و این فلسفه مایه همه چیز آدمی شکنن مایه فکر آدمی هم شکم است، مایه اخلاق آدمی هم شکم است، همه از اینجا از همه راه ها به شکم منتهی میشه. خلاصه مثلا توجه کردی همه اینجوره. بنابراین اینجور باید و نباید، این باید و نباید ها به معنی که ما میگیم خوب و بد به معنی که ما میگیم یا نمیتونم بگم خوب و بد به معنی که ما میگیم آقا ای آقای مثلا فرض کنه شماست که جرال پورد تو در همون مقام هم که هستی انسانی وجدان انسانی داری میفهمی که این کاری که میکنی بد است و میفهمی که اون کاری که باید بکنی چیست و خوب کار خوب چیست. چرا کار خوب را که میفهمی که اون خوب است و این بد است چرا بد رو میکنی و خوبی نمیکنی؟ چرا پاوی وجدان رو خودت میگذاری؟ ما یه حرفی میزنیم ولی حرفی نه این است که نه اون در اون مقام اصلا اون کاری که میکنه خوب همون میبینه نمیتونه غیر از اون خوب ببینه اون نمیتونه وجدانش مثل وجدانش رو قضاوت بکنه اون نمیتونه اون خوب را همون میبینه که میکنه و بد را همون میبینه که نمیکنه. تو هم اگر به جای او بنشینی عین مثل او پر هم وجدانت عوض میشی پر هم مثل او فکر میکنی او هم اگر لاخش بکنم بیارم سر جایی که بنشینم پر هم مثل تو میشه یک نفر یا وجدان پیدا میکنه درست مثل وجدان تو یعنی اینقدر وجدان انسان تابع شرایط خارجی مادی خودش هست. اون وقت پس ما نمیگیم که اینا منکر مفهوم خوب و بد و مفهوم باید و نباید هستن، ولی میگن این خوب و بد ها و مفهوم باید و نباید ها از یک مقام آزاد در وجدان ها صادر نمیشه، چون مقام آزاد وجود نداره. توجه شدید؟ اون وقت این است که مثل خود مارکس این ها بگم مارکس در مثل ملاحظات اخلاقی سکوت کرده، میگه من این نداره که مثلا یک کسی تکلیف بکنم به یا مثلا سوسیالیسمی را که فقط بر اساس فلسفه های اخلاقی باشه، تئوری های اخلاقی باشه، اینا سوسیالیسم خیالی. توجه کردید؟ اینا فقط مثل اینکه احلامی است که انسان ها دارن. سوسیالیسم اون است که جبر تاریخ بکشه به سوسیالیسم، نه انسان ها به حکم وجدانشون سوسیالیسم رو بخوان. اصلا قبول نداری هر حاله که یعنی وجدان مثلا سوسیالیستی بشر داشته باشه، بشر میاد که در شرایطش قرار گره کشیده میشه به سوسیالیسم، نبودم کشیده نمیشه با بدی بشه با تخیل من.
مختلف بین اشکال پیش نمیاد که واقعا تن حقیقت هم به طور مجرد وجود نداره.
نه میگن روشتری هم میگن
اخلاق وجود
نداره. اخلاق وجود نداره؟ بله اخلاق وجود نداره، و بلکه نخنه اخلاق وجود نداره. و حالا اخلاق مال علوم عملی است، در علوم نظری هم قهران همین جوره. در علوم نظری هم ناچار باید که پیدایش نظریات علمی و حتی تابع
نجرچه درست
بله. حالا خب دو جور درستی ما داریم، یه درستی منطقی داریم یعنی در مسائل نظری و عینی، یه درستی اخلاقی داریم. ما در درستی اخلاقی مثلا همین، در درستی اخلاقی هر کسی در قرار همین میشه، یعنی هر کسی فکرش تابع شرایط عینی و ذهنی خودشه و قرار در شرایط عینی و ذهنی خودش درسته. بلازش ما بوده استرین حرف رو زده و میگه که اون فرض کنید شما که دوره برگداری واقعا دوره تکاملی یافته از اون، و اون برگدار در اونجا اون در اون زمان در ظرف خودش نکوش کردم کار غلط نیست، معنی نداره. مثل عقل و ظلم یک حقایقی که یه حقایق واقعی مجرد از انسان ها چیزی چیزی میگه وجود نداره.
نتیجه این شد که بر مبنای نظریات ما عامل اساسی در حرکت تاریخ میشه اقتصاد. وقت بنابراین این میشه زیربنا و هر چیز دیگه جامعه از قبیل اخلاق، هنر، فلسفه و تمام این چیزهای دیگه، روابط سیاسی، روابط فرهنگی، همه اینها میشن رو بنا. یعنی همه اینها مثلا لازمه اون نوع روابط اقتصادی و اون نوع روابط تولیدی هستن و یک موجودات مستقل از اون نیستن، و بنابراین تمام حوادث مهم تاریخی جهان هم حوادث اقتصادی، نه حوادث سیاسی یا حوادث مثلا غیره. خلاصه همه شون حوادث اقتصادی هستن، یعنی انقلابی در جهان مهمه که انقلاب اقتصادی باشه، بچه تولید رو عوض بکنه، شکل تولید رو عوض بکنه، این یه انقلابی بوده در تاریخ، و بقیه یا اصلا واقعا این بوده یا اصلا انقلاب نمیشه اسمشو گذاشت، حادثه نمیشه اسمشو گذاشت، چیزی نبوده خلاص. و تمام جنگ ها و حوادث تاریخ رو هم بر مبنای گفته مارکس باید بگیم که یعنی به صورت اقتصادی باید توجیهش کرد، یعنی هیچ صدا محرک دیگه ای نداشته. و منکر اینه که مثلا یک زنی فرض کنید در تاریخ مثلا بتونه یه نقش مهمی رو ایفا بکنه که یه انقلابی مثلا به وجود بیاره، یه جنگی رو به وجود بیاره، یا مثلا حس جاه‌پرستی فلان پادشاه باعث شده باشه که یه جنگی به وجود بیاره، یه انقلابی به وجود بیاره، یا اینکه مثلا یه حس مذهبی بتونه باعث یه انقلابی بشه، باعث یه حرکتی بشه. یه تمام اینها دروغکیه و تمام اینها اگرم گفتن این بوده، مثلا اگر فلانی گفتن انگیزه من این بوده، دروغ میگه. این یه بهانه یه و یه روپوشه برای اون انگیزه اقتصادی که داشته. یعنی خلاصه انگیزه ها و محرک تمام حوادث و جنگ ها اون انگیزه اقتصادی بوده و رسیدن به شرایط اقتصادی بهتر.
قیل از این در هر گاهی قبول میکنه که انگیزه های دیگر هست. منطقه شما انگیزه های چون مثلا جنسی یا مذهبی یا اخلاقی، منطقه شما یه نه اصالتی نداره. برای اینها نظیم اون چیز میده که ما میگیم که تحت تاثیر اوهام، یعنی تحت تاثیر مثلا تخیلات یه کسی کارهایی میکنه، اما اینها کارهای اساسی نیست که نقش اساسی داشته باشه در تاریخ. مثلا فرض کنید شما که این که یه انسانی این خیلی پیدا میشه در تاریخ که یه انسانی خودش رو به خاطر یک وهم بکشتن میده. مثلا افرادی به این دلیل تحول به خرج میدن که نامشون در تاریخ باقی بمونه. یه انگیزه است و مادی نیست، چون این رضایت از یک امر غیر مادی و در این حال یک امر موهوم، یعنی رضایت از چیز واقعی نیست که بهش برسه، از یک خیال و یک امریست که به صورت یک تخیل میکنه. خب خیلی افراد هست که بلده این ها شما میداره حماقت ها خوده چیزا میگه که یا بلی در مقیاس فرق گاهی یک کارهایی که احمقانه شمارده میشود هست. چیز میگه که متنبی، این شاعر معروف که خیلی شاعر زبردستی در عرب قرارا نظیر سعدی و سعدی هم خیلی از این استفاده کرده، در که کتابی به نام سعدی متنبی هم نوشته، خیلی مضمون های سعدی مضمون هست که متنبی استفاده. این متربی در جایی خیلی مختلفی هم حرکت بوده، خودش ما رو میدونم کجا ها، یعنی چه حدود عراق یا سوریه و اردن و اونجا ها شاید اهل اونجا بود. بعد سالای درازی به این پیش پادشاهان و دربارها اومد. با یک واسه یکی از قبائل این از قدیم یک کینه ای داشت. بعد از سالها که برمیگشت به وطن، خودش بوده، پسرش بوده، یه غلام، اتفاقا در همون نزدیکی اون جایی که میگذشت که اون دشمنش در اونجا بود، اون فهمیده بهش حمله کرد. متنبی و پسرش رو اون غلام سنقری دفاع میسازه از خودش رو، بعد متنبی دید که نه اینا بیشتر هم دوزیش بیشتر فرار کرد. قلما بهش گفت که تویی که اون شعر گفت که الخیل و اللیل و البیدا یعره کنی وله و سیف و بلغلم و الخیل و اللیل و البیدا یعره کنی و چی من چی و سیف و قلم. اون قصت اولش میگه که خیل این اصد است و میدان است و شمشیر است و قلم است که من میشناسد و من چنون مردی هستم. چطور رو خراب میکنه؟ همین برای این مرکزه با خود برگشت، یکی خودش کشته شد، پسرش کشته شد، خلان هم کشته شد. خلاصی یه شعه اتحاد کردی یه خیام یه واقع و آخر عقلی که خود زورش رو میگه در رب جونش دیر رو میگه. بعد بخاطر همین که آخه منم که این شعه رو گفتم، من دیگه نباید بردارم، یکی همین حرف خلان این رو برش بردارم، بردارش رو کشته شد دیگه در رحمی او سیل و بیل و بیدا یعرفونی و سیف ها و سیف و بر رمخ و بر برطاس و القلم. برای اینه حالا ما سمت در این حدود قبول داره، ولی برای اینها اصالتی قائل نیست. مثل که خود ما هم برای کارهای تقلیدی نقشی قائل هستیم، ولی در این کارها پوری اصالت قائل نیستیم. اصلا من مخواستم که در دنباله اون بحثه جلسه پیش نیست که آقایون در طلب بشه یه مطالعه بکنه و یه کنفرانس رو این بده. حالا عجله یا نیست بحث آقای رفیعی راجع به مارکسیسم تموم بشه بعدش.
مسئله نژاد که در جلسات پیش بود و اجمالا اشاره شد که در دنیای اروپا یک فلسفه‌های اجتماعی بر اساس همین نژاد پرستی به وجود آمد که نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا بر همین اساس بود. حتی خود هگل تا یه حدی تمایل دارد به همین جنبه نژاد پرستی. راجب به این که چگونه شد و چه جریان تاریخی در اروپا پیش آمد که منتهی به این فلسفه شد، برای این که ما یه طرف بینیم که اون حرکت ادبی ابتدایی که در اروپا پیدا شد حرکت در جنبه در جهت حقوق بشر بود دیگه، مثل اعلامیه استقلال امریکا، اعلامیه حقوق بشر فرانسه و اینها همه دور میزد در اطراف خلاصه چی باز بود؟ در دور وحدت بشریت، یعنی در اطراف این بود که هیچ امتیازی میان نژاد ها نیست. از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و هم اعلامیه استقلال امریکا بر این اساس است که همه افراد بشر متساوی آفریده شدن و امتیازی نیست میان قومی و قومی و نژادی و نژاد. و چطور تو که یک مرتبه این افکار نژادی به وجود آمد توجه کردید که از اطلاقی رو میگم این که بعد از انقلاب فرانسه که بر اساس همون اعلامیه بود و آلمانی ها هم خیلی استقبال کردن از این فکر، بعد در عمل دیدن دیدیم که این اعلامیه حقوق بشر فرانسه هم یک وسیله شده برای استثمار، یعنی فرانسوی ها از ملت های دیگر و از اون جمله آلمانی ها را اینها دارن به نام اعلامیه حقوق بشر امتیازی برای خودشون نسبت به ملت های دیگر خواهد. یکی از اونجا فکر ناسیونالیسم در آلمان پیدا شد، وسیله فیخته و سایر فیلسوفان اینها برای خودشون نجات بدن از این استثمار فرانسه آمدن فکر ناسیونالیسم و اصالت نژاد ژرمن و از این افکار وجود آوردن. و دلم میخواد که این تاریخچه فاشیسم و نازیسم را و ریشه های اینکه این از کجا این فلسفه پیدا شد و الان هم در دنیا این مسئله ناسیونالیسم در دنیا الان چه حالتی دارد. اگر چه حالا ناسیونالیسم را میخوان از جنبه نژادی بخونیم خارج کنند یا یک فرنگی بهش بدن، ولی به هر حال این یک کنفرانس این قضیه داده میشه خیلی خوبه. کی داوطلبش هست؟ کار شما تا جالی اگر بتونی خیلی خوب حالا نمیتونم دستیش هم که طول میکشه. بله حالا پس پیش هم بشه مانه ندارم. بله شما هر وقت آماده شدید کاملا اعلام بکنید تا اون وقت نوبت بهتون میدید.